مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره به شما شنوانده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم با بخش دیگری از مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز یک شنبه 20 ایونی سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب. در ابتدای برنامه سرخطی خبرهای مهم. سربازان قرقیزستان با برچیدن سنگرها از کوچه های او شروع کردند. انفجار دو بمب در شهر بغداد 27 نفر را کشت. اوکراین با تولید جنراترها برای نیروگاه برق آبی روغن شروع کرده است. سربازان قرقیزستان با برچیدن سنگرهای خودساختی اطراف محله های اوزبکنشین در شهر او شروع کردند که این شهر صحنه اصلی نزاع‌های خونین قومی در هفته گذشته بود. زیر پوش‌ها ماشین‌های سوخته و تخته‌های بتونی و درختانی را از راه‌ها برمی‌چینند که اوزبک تباران و قرقیزها در جریان نزاع‌ها برداشته بودند. بنا به گزارش‌ها در بعضی از مناطق اوزبک‌ها با سربازان برای برداشتن سنگرها کمک می‌کنند و شهر آسیب دیده اوش هم آرام است. به گفته مقامات محلی، قرقیزستان در نزاع‌های قومی در شهر اوش و اطراف آن شاید بیشتر از 2000 نفر کشته شدند. دست کم 400 هزار نفر دیگر آواره شده و به کمک‌های خیریه محتاجند. بر اثر انفجار دو بمب در ساختمان یک بانک در شهر بغداد پایتخت عراق دست کم 27 نفر کشته و 55 تن دیگر مجروح شدند. جنرال قاسم الموسوی یک مقام امنیتی بغداد گفت دو بمبگذار انتحاری ماشین‌های بمبگذاری شده خود را به دروازه اصلی بانک تجارتی عراق روانه کردند و بعد از برخورد به مانع ماشین‌هایشان را منفجر کردند. یک هفته پیشتر از این حمله مرگ طلبانه به بانک مرکزی عراق 15 کشته بر جای گذاشت. هوشیار زیبری وزیر امور خارجه عراق حمله یک جانبه نیروهای ترکیه به خاک عراق را انتقاد کرد. زیبری که خود کرد است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حمله هوایی نیروهای ترکیه یقیناً پامال کردن صاحب اختیاری و استقلالیت عراق و مناسبات همسایگی خوب دو کشور بوده است. نیروهای زمینی ترکیه امروز تا 10 کیلومتری خاک عراق حرکت کرده و ضمن حمله به پناهگاه‌های شورشیان کرد 4 نفر را کشتند. دیروز 12 سرباز ترک را جدای خواهان کرد به هلاکت رسانیدند. یک شرکت عظیم اوکراین اعلام کرد که با طرح‌ریزی و تولید دو جنراتور برای نیروگاه برق آبی روغن در تاجیکستان شروع کرده است. کارخانه الکتروتیجمش با نشر ایتالیایی در وبسایت خود نوشته است که هر دو جنراتور با اقتدار 400 مگاواتی باید تا سال 2012 به تاجیکستان وارد کرده شود. ارزش قرارداد مذکور 40 میلیون دلار است. در لهستان امروز در انتخابات زودرس ریاست جمهوری تقریبا 24% از مردم در رای دهی شرکت کردند. کمیسیون انتخابات لهستان گفت که از حساب 30 میلیون مردمی برخوردار از حقیره بیشتر از 8 میلیون نفر آنها تا امروز در انتخابات شرکت داشتند. رئیس جمهوری پیشین لهستان لخ کاچینسکی و 95 نفر دیگر از جمله همسرش و دیگر چهره های شناخته سیاسی و نظامی لهستان ضمن سقوط هواپیمایشان در هوای غبارآلود در شهر اسمالنسک در غرب روسیه در روز 10 اپریل هلاک شدند. برانیسلاو کامروسکی رئیس حزب مرکزگرای بنیاد شهروندی و یاروسلاو کاچینسکی نخست وزیر سابق و برادر لخ کاچینسکی از نامزدهای پیشصف انتخابات هستند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا برای خرید موشک‌های الزان که برای پیشگیری از بارشات ژاله استفاده می‌شود 1 میلیون سومانی چیزی بیشتر از 200 هزار دلار اختصاص دهند. چند پیش حکومت تاجیکستان از روسیه رسماً خواست تا واردات این نوع موشک‌ها را که برای اهداف غیر نظامی استفاده می‌شود اجازه دهد. تاجیکستان امسال شاهد بارشات زیاد و سیل آبخیزی شد که در نتیجه فلاکت‌های طبیعی در مجموع بیشتر از 40 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. دولت ایران اعلام کرد که عبدالملک ریگی رهبری گروه شورشی سنی مذهب جندالله را به دار کشیدند. خبرگزاری رسمی ایرنا میگوید حکم اعدام عبدالملک ریگی در زندان ایوین اجرا شد. او را به غارتگری مسلحانه، حمله به نیروهای امنیتی، مردم آسایشته و قتل و کشتار و دیگر جنایات گناهکار دانستند. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی چند حمله مرگبار به نیروهای امنیتی در ولایت سیستان و بلوچستان واقع در مرز ایران با پاکستان را بر عهده گرفته است. او را ماه فوریه همین سال هنگام پروازش از دبی به قرقیزستان از داخل هواپیمای شرکت قرقیزی بازداشت کردند. خبر دیگر این است که بر اثر انفجار در یک کانیمیس در قزاقستان امروز 3 کانکن هلاک شده است. و آخرین خبر هم ورزشی است و اینکه در مسابقات جام جهانی فوتبال امروز تیم ملی اسلواکی از دسته پاراگوئه با حساب 0-2 شکست خورد. حالا ایتالیا با زلند نو رقابت میکند و حسابی بازی هم 1-1 است. اخباری بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در مجله شامگاهی امروز اول دایر به اوضاع در قرقیزستان صحبت میکنیم، سپس دایر به تأثیر خشونت ها در قرقیزستان به تجارت در شرق تاجیکستان. گزارش دیگری هم دایر به خاطره ها از جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان داریم، سپس گزارش در مورد تولید جنراتورها برای نیروگاه برقی آبی راغون و هم یک گزارش فرهنگی از جشنواره سینما در شهر مسکو. خوب شروع میکنیم از قرقیزستان. دولت قرقیزستان وظیفه فوق‌العاده در جنوب کشور را تا یک هفته دیگر تمدید کرد که هفته پیش این منطقه روزهای خونینی را پشت سر نمود. بر اثر نزاع‌های قومی میان قرقیز و ازبک ها در شهر اوش و جلال‌آباد به گفته مقامات رسمی دست کم 2000 نفر کشته شدند. در عین حال بحران بشری در منطقه ادامه دارد و نیروهای قرقیزستان عین زمان به برچیدن سنگرهای خود ساخت در کوچه های شهر اوش شروع کردند که این سنگرها را ازبک ها برای حفظ محله های خود از حمله های احتمالی برداشته بودند. جزئیات بیشتر را دایر به تمدید نظام وظیفه فوق‌العاده در قرقیزستان و اوضاع در این کشور از میرسید سلطان، خبرنگار رادیو آزادی، میشنویم.
بریوس پنیر، خبرنگار رادیوی آزادی که در شهر اوش قرار دارد، میگوید تمدید نظام وضع فوق‌العاده سوال‌ها را درباره رأی پرسی عمومی در مورد قبول طرح قانون اساسی نو برانگیخته است که قرار است روز 27 ایون برگزار شود. بر اساس طرح نو، قرقیزستان از نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی خواهد گذشت و در نظام نو رئیس جمهور صلاحیت‌های زیادی نخواهد داشت. بریوس پنیر می‌افزاید چون قانون نو اساسی بسیار مهم است، از این رو حکومت میخواهد نظام وظیفه فوق‌العاده را 48 ساعت پیش از رأی پرسی لغو کند. اما با این وجود به گفته او تعداد قابل ملاحظه مردم نمیتوانند به رأی دهی بروند.
اگر آنها نظام وظیفه فوق‌العاده را تمدید کنند، باید رأی پرسی را نیز به تأخیر اندازند. بخشی زیادی از اهالی ظاهرا در انتخابات شرکت کردن نمیتوانند. من میدونم که در بیشکک بعضی از مقامات رسمی خواستار تأخیر در برگزاری رای پرسی شدند، اما به نظر می رسد که روزا اوتونبوی و رئیس دولت موقت عزم دارد تا رای پرسی در روز 27 ایون برگزار شود.
با گفته بریوس پنیر، اگر ازبک ها که در اطراف محله های مسکونی خود در شهرهای اوش و جلال آباد سنگر برداشتند در رای پرسی شرکت نکنند، مشروعیت این کارزار مهم سیاسی زیر سوال می رود.
با اون که ازبک تبارون در جلال آباد و اوش خود را به سنگرها حفظ میکنند، من باور ندارم که اونها بر رای پرسی بروند. و البته اگر اونها بر رای پرسی نروند، پس اون را به سختی میتوان رای پرسی مشروع دانست. کنار گذاشتن این مردم از این گونه چورابینی مهم اشتباه بزرگ میبود. با تمامی کسانی که من در محله های ازبک نشین صحبت کردم میگفتند که در حکومت هیچ نماینده ندارند، تمامی سربازان و تمامی کارمندان پلیس قرقیز هایند. اگر رای پرسی برگزار شود و بعدا اگر چیزی به ازبک ها پیسند نوید، آنها خواهند گفت که این قانون اساسی ما نیست، این قانون اساسی قرقیز هاست.
روز یکشنبه مقامات انتظامی قرقیزستان بعد خاتمه ضرب‌الاجل ملیسبیگ میرزا احمدوف میر شهر اوش برای برچیدن تمام سنگرهای خود ساخت از کوچه های شهر، سربازان به برچیدن این سنگرها شروع کردند. با گفته بریوس پنیر، ازبک ها هراس دارند که با برچیدن سنگرها ازدحام قرقیز های خشمگین دیگر بار به محله های آنها وارد می شوند. عین زمان گزارش می رسد که خود ازبک ها به نیروهای قرقیز برای برچیدن سنگرها کمک می کنند. روز شنبه روبرت بلیک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، بعد ملاقاتش با روزا اوتومبایو و رئیس دولت موقت خواست تا عامل های نزاع از طرف نهاد بین المللی به طرف تحقیق شود.
اعضای دولت موقت به من اطمینان دادند که عزم دارند انگیزه های خشونت های اخیر در جنوب قرقیزستان را تحقیق کنند. چون این تحقیق باید با پژوهش بین المللی از طرف یک نهاد معتبر بین المللی تکمیل شود.
او افزود که امریکا برای آوارگان و به اعتدال آوردن اوضاع در جنوب قرقیزستان 38 میلیون دلار کمک خواهد کرد. در عین حال ماموران امدادی در هر دو طرف مرز تلاش دارند با آوارگان محتاج در مرز قرقیزستان و ازبکستان کمک کنند. با گفته سازمان ملل، بر اثر نزاع‌های قومی 300 هزار نفر در داخل قرقیزستان آواره شده و 100 هزار نفر دیگر به ازبکستان گریختند.
میرسید سلطان گزارش میداد. اگرچه منطقه مناقشه زده قرقیزستان از تاجیکستان دور است، اما در ناحیه های دوردست تاجیکستان تاثیر منفی ناآرامی ها را احساس کردند. خشونت در شهر اوش و جلال آباد سبب کاهش تجارت بین مرزی شده است و صاحبکاران محلی در وادی رشت میگویند در هفته های اخیر بازار آنها نیز به قبل سرد شده و درآمد برای زندگیشان کمتر شده است. از این رو آنها دعا میکنند که هر چه زودتر اوضاع در قرقیزستان آرام شود و زندگی و تجارت به مجرای پیشینه خود برگردد. محمودی شادی خبرنگاری رادیو آزادی از وادی رشت گزارش می‌دهد.
حوادث اخیر قرغیزستان با انتقال مال و کالا در مسیر دوشنبه جیرگاتولچین که از طریق قرغیزستان میگذرد به تاثیر نمانده است. تا واقعیات قرغیزستان همه روزه ده ها عدد ماشین های 40 50 تنه در شهرک غرم به نظر می رسید که به دو جانب در حرکت بودند، اما حوادث اخیر سبب شده است در شاهراه دوشنبه جیرگاتول حضور این ماشین ها قریب به چشم نمی رسند. فیضالدین مظفرف نماینده خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیه در وادی رشت میگوید تا این حوادث همه روزه از 15 تا 20 عدد چنین فوره های باربر که هر کدام توانایی برداشت بیش از 30 تن وزن را داشتند از طریق این راه می گذشتند.
روزی بود مثال 12 تا، روزی بود 20 تا، روزی بود که 4 تا، مثال میوند بسا 11 12 تا نگذشته.
و همین است که حاجی واجدین صاحب یکی از آشخانه های سری راهی در ناحیه رشت میگوید حوادث قرغیزستان و اقتصاد آشخانه آنها نیز به تاثیر نبوده است، زیرا وی گفت تا یک هفته اخیر آنها همه روزه از 40 تا 50 مشتریان خود از زمره راننده چونین ماشین های پر اقتدار را از دست دادند.
تاثیر جنگی همو همسایگی قرغیزستان البته دموام تاثیرش رسیده است، برای اینکه همو ماشین های فروهای کلونی که می اومدن می رفتن یک چند وقتی که کم شده حرکتی اونها خریب که نیستن، یا تنین تیم میگذره با خوندش خیلی معلوم نکی در اوجان در این طرفان.
و در همین حال کارشناس محلی میرزا شاه یعقوبیر میگوید ادامه خشونت ها در قرغیزستان به نفع یگان کشور منطقه نبوده است. وی گفت الکه این حوادث از نگاه اقتصادی در واردات و صادرات مال و کالا به تاجیکستان به تاثیر نمانده است.
واقعا الکه نشانه های این بسر و سامونه که در ولایت اوش جمهوری قرغیزستان به وقوع آمده است و این شهرهایی که از دوشنبه شهر به ولایت اوش قرغیزستان میپیوندد الکه ما مشاهده میکنیم که اون ماشین های کلانجوسه بارکشی که واردات و صادرات میکردن امروز الکه چشمرس نیستند. این الکه گواهی از آن است که تاثیر خود از نگاه اقتصادی اون بسر و سامونه های ولایت اوش جمهوری قرغیزستان به منطقه ما هم رسانده است.
این در حالی است که با بند شدن واگن ها در جمهوری ازبکستان تای ماهای اخیر و ایجاد مانعه ها از جانب این همسایه کشور برای ورود محصولات به تاجیکستان در بیشتری وقت انتقال مال و کالا توسط ماشین های سرعت می گرفت که از طریق شاهراه دوشنبه رش جیرگاتول با واسطه قرغیزستان به سمت چین در حرکت بودند، اما حوادث اخیر قرغیزستان به حرکت این ماشین ها خلل ایجاد کرده است، زیرا گفته می شود محض از به ترتیبی های اخیر در شهرهای اوش و جلال آباد قرغیزستان بسیاری از رانندگان و شرکت هایی که به تجارت مال و کالا سر و کار دارند در این شب و روز توکلی سفر کردن را مناسب نمی بینند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
تأثیر نارامی ها در قرغیزستان به تجارت و مبادلات مال میان تاجیکستان و همسایه کشورش. مجله شامگاهی را بعد از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بسیاری از مردم در تاجیکستان با شنیدن خبر خونریزی ها و مناقشه در قرغیزستان آنچه که اول به زبان می آورند آن است که هر چه زودتر در قرغیزستان همسایه آرامی و ثبات برقرار باشد و مردمی همسایه کشور روزی سیاهی را که ساکنان تاجیکستان دیدند نبینند. تعدادی از ساکنان تاجیکستان که آن روزهای سیاه را با چشم خود دیدند در باره آن روزها هرچند حالا با آرامی صحبت می کنند، اما می گویند با وجود پایان یافتن مناقشه و به هم آمدن مردم هنوز هم زخم های شفا نیافته زیاد دارند. ناصر جان مأمورزاده از ولایت ختلان گزارش می دهد.
روزی که او بدن همه خشته بود اگه سبردن او اگه جایید من اگه پرمان خیلی من پیش همه هشده سو زندگی کردم کسم رو خوشتم من که زندگی تینج زندگی تینج بود بعد ای با بسولگه استوام شفر کردم اینه که او حیات پیش نمو او خونه پیش نمو نیفتم این خونه او پنج کس اکشتم هیچ
کی هورا مثلا؟
سو خوجه این ما کشتم دتا کشا کشتم دتا بچه اما کشا کشتم ای او خونه او اما کم همشو بی سرپناه بودم.
با گذشت 13 سال از زمان ختم جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح، همان آثار آن سالهای متیش در حیات سولیکو سلیموا، ساکن تقریبا 50 ساله از ناحیه خمسنگیر ولایت ختلان، احساس می شود و تا هنوز او به خود نآمده است. خانم سولیکو می گوید در اوایل سال 1993 او با چند از پیوندانش به خاطر جان به سلامت بردن از دهه ترکمنستان ناحیه وخش به ناحیه خمسنگیر فرار کرده، آن زمان نمی دانست که بعد از آن از همسر و خانه و درش یکم را محروم می شود.
مونا فرزند داشتیم، نو یکم گناه داشتیم، خطی همی کلوبی همسایه را یکم دادن. نیکم مردم که خیز ما هم ترسیدیم، خیزیم همه خونه و در پردفتیم، یک تمی لیبوسوی تنم و خطی رفتیم. ایوس گشتیم نیم که هم خود جاینو و کشتن و هم خونه و در سختن یکم چیزی نیم خودیم که چیکن. در جمی جنگ شد همه گریختن رفتن و نگریختن. گفتن مورای موقتی به طرف مورای چینا میگن نیکه اول هم یورا اومان بود کنم بودن کشتن جاستوش و ای عریق یفتن ای کنالی همو چپای بیفتن که کشتن سو کدوم گروین و معلوم یوش میگن ای طرف سنگا کن یوش میگن ای طرف ازبیکان رو میدونی بود
سولیکو میگوید وی قادر است که قاتلان همسری مرحومش را ببخشد، اما داغ جدایی و سرگردانی های جنگ در ضمیرش باقی مانده. سولیکو تا هنوز نمیتواند به زادگاهش دهه ترکمنستان ناحیه وخش برگردد، چون خاطره های ناخوش زمان جنگ را آرام نمیگذارد. وی هم اکنون در ناحیه قمزنگیر به سر برده مشغول صاحبکاری خورد است.
وقتی بود که ما در خونه میشیدیم فقط کار دولت میکنیم، تمام حوزه پوی تو بگرد بزرگ میشینیم، مرگ مرده میشه و نمیتونه برفتن و طرفی که پل نیست اینه طرف اون کردید میگیریم اینمی زندگی وزمینه هیچ وقت این زندگی وزمین به سریمونه بود هیچ وقت.
با گفته خانم سولیکو حالا مناسبات میانی کلابی ها و غرمی ها که زمان جنگ شهروندی آنها یورچیک و وافچیک نام برده می شدند در ناحیه خمسنگیر بهتر شده است. آنها به جشن و مراسم های همدیگر دعوت می شوند و با هم داد و گرفت هم داشتند. اما خانم سولیکو می گوید احیان احیان خاطره های جنگ هم بالا می گیرند. یعنی
همین اخرم جنگ هم گفتم همسایم برای سیمونتور زد چی کرد و کلو مگر ما همیجا گفتیم خیلی زنگر میشه گفتیم بری وطنو تو چی گفت پیاخی همه چیز ما بوده مون در تین زندگی کنیم خیلی میگوی زنگ نمیگه تنسد بر تنم اینه خیلی حوز بو خیلی نقص شده است اول بدبینی با در یه مرکه میشتیم بو غرمی رو گم میزن ما کلو بیو رو زیدی هر بر خیلی حوز خیلی زیدی هر دای بین وقت است با ما قدش دستیم و رفت و اومد پیشنه است سه رونو همی چی نمی برویم درد غم و حیاتی خشخرسن بی پیشنه نیستازی
بیای هم وطن دیگر نپرسی بیای هم زبان دیگر نپرسی من و تو هم دیگر را از کجایی فقط پرسیم از هم حال و احوال فقط پرسیم از هم حال و احوال نترسیم نترسیم اون قدر از هم صدایی.
و اما گلرخسار سفر و ساکنی ناحیه قمسنگیر که در سال 1994 از شهر کولاب همراه با همسر نظامیش به این ناحیه آمده است میگوید نخست جامعه محلی آنها را خوش نپذیرفته است. وی میگوید از بس که اهالی محلی بیشتر از مردم وادی قراتگین عبارت بود در چشم ساکنان محلی احساس ترس از امنیت شخصی مشاهده میکرد.
فکر ما در بود که همان خیلی جنگ میکنید و جامعه چخش را به نسبت یک دیگر فکرشون بزه بود. مثلا میدیکو تمام میترسیدن و خیلی چخی نفهمی ها بود باین یک دیگر.
خانم گلرخسار می افزاید اولین نشانه های آغاز جنگ شهروندی را وی در شهر کولاب زمانی که دانشجوی دانشگاه بود به چشم سر دیده بود.
همه چی را بسیار می بودن مردارا می فروردن می دیدیم ای بچشم ای نزدیک می دیدم وقتی که هم چیزو را ای نزدیک می بینیم چی همه باشد که نفرت میه مثلا خیلی کلوب هم خیلی میکردن همه دونیم باید کی بود نبود ما ایرم گفتن همون وقت ما هم یک حسیات در چیم اومده بود ما زن بودم نکه همون چیزو را دیدم مثلا زنو را دیدم دارم خیلی ستودنتو را ما دیدم ما شنبه بودن کلوب دن شنبه بودن همون غلطو را خیلی چیزو را ما هم دیدم نکه خیلی شکری خدا میکنیم که هم چیزو نیست شد رفته.
گلرخسار سفر و فعلا در حکومت ناحیه قمسنگیر به حیث مسئول با بخش زنان و اویله کار میکند و میگوید برای هرچی نزدیکتر شدن اهالی گوناگون محل نوحیه تلاش میکند اویله های به اصطلاح آمیخته بنیاد شوند.
اولاً اویله برپو کردن بین خلق مثل قراتگین و کلوب و یک دیگر قطعی چی نمیشتن خیشتبوری نمیگردن. حاضر بسیار شدید. در دو سال سه سال میبینم و میخواهم سوتن دختروی کلوب قطعی کلین کنم بسیار ما میبینم این روزو از دیگه همسوی اون قطعی. مارکا یک دیگر میرد.
همین گونه بانوان رشتی و کلوبی نوحی قمسنگیر میگویند بعدی سازیش و همایش با هم و بخشش گناه ها زندگی نواغاز کرده اند. فعلا بسیاری از زنان جبر دیده در سالهای جنگ شهروندی مشغول کار و تجارت بوده در تأمین اویله های خود هم مسئول می باشند. نصیر جان امامزاده رادیو آزادی از نوحی قمسنگیر.
اگر هم زبانی بر من همین بس اگر هم
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. کارخانه الکتراتیجمش اوکراین اعلام کرد که برای اجرای قرارداد با حکومت تاجیکستان برای تولید تجهیزات لازم برای نیروگاه برقی آبی راغون شروع کرده است. قرار است این کارخانه که نیروگاه‌های برقی تاجیکستان با گنراتورهای آن مجهزند در مرحله اول دو گنراتور با اقتدار 400 مگاواتی برای نیروگاه برقی آبی راغون تولید کند. مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
کارخانه دولتی الکتروتیجمش یکی از بزرگترین کارخانه ماشین سازی در شهر خرکوی اوکراین با ساختن دو توربینه پر اقتدار برای نیروگاه راغون شروع کرده است. طبق اطلاع سامانه این کارخانه حکومت تاجیکستان در مورد ساختن این توربینه ها هنوز ماه مارس سال جاری شرنامه بسته است و این کارخانه در نوبت خود وعده داده است که یکی از این توربینه ها را تا آخر سال 2011 و دیگری را تا آخر سال 2012 ساخته به تاجیکستان ارسال خواهد کرد. اقتدار استحصالی یک توربینه با 400 مگاوات برابر بوده است. نشر خبری آغاز ساختن دو توربینه برای نیروگاه راغون در حالی است که چند ماه باز ازبکستان مصالح ساختمانی نیروگاه را در قلمرو خیش باز داشته است. و حتی اسلام کریم و پریزیدنت این کشور در دیداری روبرو با امام علی رحمان پریزیدنت تاجیکستان برای رهایی این گونه بارها از خاک کشورش اجازه نداد. اینچنین کارشناسان تخمین می‌زدند که پس از سفر پرتضاد بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد به آسیای میانه اعلان بازرسی بین المللی طرح نیروگاه راغون و فشارهای ازبکستان بالای تاجیکستان به خاطر بنیاد این نیروگاه احتمال این کشور از عزم قطعیش تا جایی گشته باشد. اما دولت مراد جمعیف اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان به هیچ قیمتی از ساختمان نیروگاه راغون دست نخواهد کشید. با قبل او تاجیکستان دلیل‌های معتمد در مورد بی‌ضرر بودن این طرح روی دست دارد و محض به همین خاطر رضایت خود را برای سنجش آن به سازمان‌های بین‌المللی داده است.
همسایه‌ها می‌خواهم نمی‌خواهم ما آن را باید حتما سازیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تمام شرط و شرایطی که همسایه‌ها با ما می‌گذارند راضی است و هنگام واخوری با نماینده بانک جهانی راضی شد که اکسپرتیز اکولوژیک گزارانده شود، تمام محاسبه‌ها انجام داده شوند و امروز هم این کار با سرعت دوام دارد و من مطمئنم که نتیجه‌اش نخواهد بود چون که این ساختمان سال‌های قبل در زمان شوروی از خود نهادهای لایحه کشی جمهوری ازبکستان تصدیق شده بود و ساختمانش شروع شده بود و 40% آن انجام داده شده بود.
دولت مراد جمعیف اینچنین افزود مانگی ازبکستان در مورد عبور قطارهای مصالح ساختمانی تاجیکستان به هیچ صورت صد ساختمانی نیروگاه نخواهد شد.
توربینا در حقیقت حجمش کلان است ولی راههای هوایی هست که اگر جمهوری ازبکستان آنها را قطع کند نگذارد مثلا آوردن بالاخره دورتر هم باشد از طریق چین آوردن ممکن است، از طریق قرقیزستان آوردن ممکن است. قطارهای بزرگ مری و روسلان هست که تا 250 تا 280 تن بار گرفته می توانند. برای همین هم امکانات انتقال آنها از طریق هوا موجود است.
ساختمان نیروگاه راغون از بزرگترین طرح انرژی در آسیای مرکزی محسوب می یابد که در صورت بنیاد یافتن با اقتدار 3600 مگاوات نیروی برق استحصال خواهد کرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
در پایانی برنامه یک گزارش فرهنگی. در شهر مسکو سه روز باز است که جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد. در جشنواره بیش از 200 فیلم مختلف هنری حجتی به تماشابینان نمایش داده خواهد شد. دیگر از جزئیات جشنواره سینمایی مسکو را از لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی می شنویم.
Андрей Плахов, متخصص سینما و یکی از مسئولان انتخاب فیلم ها برای جشنواره میگوید که با وجود این اکثریت فیلم هایی که در سابقه شرکت میکنند محصول کار کارگردانان از کشورهای اروپای شرقی اند.
В конкурсе Московского фестиваля в этом году собралось много картин, которые рассказывают о недавнем прошлом.
Миони он фильм хай, ки дар сабкати джашвораи Москва ширкат мекунанд, бисюриашон ба тарихи ночандон қадими Аврупои Шарқи бахшида шудааст. Замоне ки Аврупо бо чодари оҳанин ба ду қисм тақсим шуда буд. Навори Боксангер Плац масалан, дар бораи зиндаги дар Олмони Шарқи соли 1968 нақл мекунад. فیلم نواربردار چخ جنت زمینی برای دیده‌ها نیز درباره حادثه‌های سال 1968 وقتی که تانک‌های شوروی وارد پراگ شدند و بعد از این در چخسلواکی چه چیزها رخ داده است، درباره انکشاف جنبش دگراندیشی و غیره. Плахов наклашу давом медіхад.
Это фильм «Розочка», польская картина, опять-таки действие, которое разыгрывается.
Фильм «Лахистони» Садбарги Хурднис тахрибан дар бурай хамон замон аст. Дар онжо инчини дегарандешон ва хадамоти амниати хузур доранд. Фильм «Коргардони Маджористони» Марта Мезарос, охрин хабар дар бурай Анна, босам акси садой ин ходисаои фоджаомез. Аму акнун дар бурай тасаруфи шерави Маджористон соли 1956. Хамы ин наворхору як чиз мутахид мекунад. علامت های مریضی بعد از فاجعه کاترین. نسل نوی کارگردانان کوشش دارند اون وضع را که ما همراه با کشورهای همسایه سوسیالیستی اثر گذراندیم درک کنند. بعضی ها شکایت میکنند که در سبقت جشنواره همگی یک فیلم روسی شرکت میکند. نوار گنجشکی کارگردان یوری شیلر در تفاوت از سال گذشته که روسیه را سه فیلم نمایندگی میکرد. پلاخف میگوید که سبب این در آن است که فیلم های روسی قابل قبول کمتر بوده است. شیلر کارگردان فیلم های کوچتی است و در جشنواره نخستین فیلم هنری وای نمایش داده می شود. پلاخف می گوید که زمان گزارش به یک تمغه مشهور تبدیل یافت. وای به نوار کارگردان اوکراینی سرگی لادزینسکی اشاره می کند که برای سابقه در جشنواره کان انتخاب شده بود. نخستین جشنواره سینمایی در مسکو سال 1935 برگزار شده بود. آن زمان رهبریت جوری را فیلمبردار شناخته روس سرگی ایزنشتین بر عهده داشت. اما تنها از سال 1959 جشنواره مسکو جشنواره منظم شد و در دو سال یک بار دایر می شود. سال 1960 جشنواره توجه مشهورترین کارگردانان دنیا را جلب کرده بود. میان شرکت کنندگان و برندگان جایزه های آن می شود نام های فدریکو فلینی، اکیرا کوروساوا، شیشتوف زانوسی و سرگی باندرچوک را ذکر کرد. سالهای آخیر تحت رهبری نواربرداری بحث برانگیز روس نیکیتا میخالکوف با جشنواره ستاره‌های بزرگترین سینمای دنیا از جمله هاروی کیتل، جک نیکلسون و ژان موره دعوت میشدند. اما علیرغم حضور چنین ستاره‌ها جشنواره مسکو هیچگاه به سطح جشنواره‌های عالی‌ترین نظیر کان، ونیسیا و دیگران نمی‌رسید. منتقدان میگویند که جشنواره نتوانست هویت خاص خود را کسب کند. پلاخوف در مورد رسیدن جشنواره مسکو با چنین بلندی‌ها اظهار شبهه کرد. سه بزرگترین جشنواره کان، ونیسیا و برلین تمام فیلم‌های جالب را که هر سال در تمام دنیا استحصال می‌شود پیشکی برای خود می‌گیرند. وارد شدن به این گروه با دیگر جشنواره‌ها قریب که غیر امکان است. برعکس گفت پلاخوف، مسکو باید موقعش را در جشنواره‌های دست دوم تقویت دهد. اما این هم کاری آسان نیست، چونکه سبقت میان جشنواره‌های سراسری سال تا سال می‌افزاید. سال گذشته از فیلم‌های جشنواره مسکو 200 هزار نفر دیدن کردند و انتظار است که سال جاری شماره تماشابینانش باسم بیشتر می‌شود. جشنواره 26 ایون با نمایش فیلم لوک بسون ماجرای بی‌سابقه ادل بلانکسک با پایان می‌رسد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
و این گزارش فرهنگی بخش سوم به نهایی مجله شامگاهی را به پایان رساند. تا این ساعت من طاهری سفر در خدمت شما بودم و از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید.
شما چون که بد یاد تو دارم نالا کن دل نالا کن دل که گرفتار خیالم باورم کن گشم چون که بد یاد تو دارم ما شکر شیشه قلبم که من آزود دوارم من همی تو هم همی تو و صدای قلب زارم موسیقی نگارا توی خوبانم، روشن ماه شبیستانم.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.